ساعت 12 ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ترامپ میگوید با نابودی تأسیسات هسته‌ای ایران کشورهای منطقه به پیمان ابراهیم بپیوندند. وزارت خزانه‌داری آمریکا 18 نهاد و فرد ایرانی را تحریم کرد. دولت اسرائیل طرح تصرف شهر غزه را تصویب کرد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تاکید دوباره بر نابودی تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در جریان حمله هوایی اخیر آمریکا کشورهای خاورمیانه را دعوت کرد تا به پیمان ابراهیم بپیوندند. رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه در شبکه اجتماعی خود نوشت اکنون که زرادخانه اتمی در ایران کاملا نابود شده، بسیار مهم است که کشورهای خاورمیانه به پیمان ابراهیم بپیوندند. به گفته او این کار صلح در خاورمیانه را تضمین خواهد کرد. پیمان ابراهیم پیمان صلح با اسرائیل است که در دوره نخست ریاست جمهوری آقای ترامپ و با دو کشور امارات متحده عربی و بحرین آغاز شد. رئیس جمهور آمریکا در مراسم قدردانی از یک کهنه سرباز مجروح آمریکایی به کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران اشاره کرد و گفت که پدر بمب‌های کنار جاده‌ای بود و بیشتر از هر کسی در طراحی و انجام چنین عملی نقش داشت. قاسم سلیمانی در دور نخست ریاست جمهوری ترامپ و به فرمان او به دست نیروهای نظامی آمریکا کشته شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه 18 نهاد و فرد ایرانی را به فهرست تحریم‌های خود افزود. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، این افراد و نهادها در توسعه سامانه‌های بانکی جایگزین، فروش نفت تحریمی و تأمین فناوری‌های نظارتی برای سرکوب داخلی نقش داشتند. بیانیه می‌افزاید شرکت‌های مالی و فناوری اطلاعات که شرکت‌های فنی، مالی و فناوری اطلاعات که روز پنجشنبه تحریم شدند، فناوری‌های نظارتی پیشرفته‌ای را در اختیار رژیم ایران قرار دادند که سرویس‌های امنیتی ایران از آنها برای محدود کردن دسترسی به اینترنت و هدف قرار دادن زنانی استفاده می‌کنند که محدودیت‌های حجاب اجباری رژیم را زیر پا می‌گذارند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در این زمینه گفته که در نتیجه کارزار فشار حداکثری ترامپ و انزوای فزاینده از سیستم مالی جهانی، رژیم ایران دیگر جایی برای پنهان شدن ندارد. تصویب اهداف طرح شده از سوی فرستاده رئیس جمهور آمریکا در سوریه توسط دولت لبنان اعتراضات هواداران حزب الله را در خیابان‌های بیروت برانگیخته. بر پایه مصوبه دولت همه گروه‌ها از جمله حزب الله باید خلع سلاح شوند. از ایلیا جزائری بشنویم جزئیات را.
هواداران گروه حزب الله لبنان شامگاه پنجشنبه 17 مرداد و بامداد جمعه 18 مرداد در خیابان‌های بیروت پایتخت علیه دولت این کشور دست به اعتراض زدند. دلیل این اعتراض‌ها مصوبه دولت لبنان برای منحصر کردن سلاح در دست حکومت است که نتیجه آن خلع سلاح همه گروه‌ها از جمله حزب الله خواهد بود. حزب الله که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شود در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد. دولت لبنان در جلسه پنجشنبه اهداف طرح پیشنهادی ارائه شده از سوی تام باراک فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به سوریه را تصویب کرد. طرحی برای تثبیت آتش بس میان اسرائیل و حزب الله و خروج کامل اسرائیل از خاک لبنان. بر پایه اعلام پل مرقس وزیر اطلاع رسانی لبنان، بنابر مصوبه روز پنجشنبه دولت، تمام سندهای توافقی داخلی، قانون اساسی و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل باید اجرا شود، به گونه ای که حاکمیت دولت بر تمام خاک لبنان بسط شده و تصمیم برای صلح و جنگ تنها در دست حکومت باشد. همچنین حضور مسلح همه گروه‌ها از جمله حزب الله باید به شکلی تدریجی در تمام منطقه لبنان پایان یابد. ایالات متحده از مصوبه دولت لبنان استقبال کرد. تامی پیگوت معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این مصوبه را گامی مهم برای تثبیت حاکمیت لبنان دانست. پیش از آن در جلسه سه‌شنبه 14 مرداد دولت لبنان ارتش را مأمور تهیه طرحی برای خلع سلاح همه گروه‌ها از جمله حزب الله کرده بود. طرحی که باید تا پایان سال جاری میلادی اجرا شود. حزب الله این مصوبه را گناهی بزرگ خوانده و تأکید کرده که آن را نادیده خواهد گرفت.
از ایلیا جزائری می شنیدید، اما یکی از اعضای ارشد اجرایی اتحادیه اروپا می گوید که آوارگی و کشتار در غزه بسیار شبیه نسل کشی است. بشنویم از گلناز اسفندیاری.
ترزا ریبرا، دومین مقام عالی رتبه کمیسیون اروپا، می گوید بحران غزه بسیار شبیه نسل کشی است. خانم ریبرا در مصاحبه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد به نشریه آمریکایی پولیتیکو گفت اگر این نسل‌کشی نباشد بسیار شبیه تعریفی است که برای بیان معنای آن استفاده می‌شود. اسرائیل بارها اتهامات مربوط به نسل‌کشی در جنگ خود در غزه را رد کرده است. ترزا ریبرا معاون اجرایی رئیس کمیسیون اروپا است و از نظر ارشدیت تنها پس از رئیس کمیسیون اورسولا فون در لاین قرار دارد. خانم ریبرا که کارنامه اش شامل مسائل اقلیمی است، مسئولیتی در سیاست خارجی اتحادیه اروپا ندارد. او به پولیتیکو گفت آنچه ما می‌بینیم جمعیتی مشخص است که هدف قرار می‌گیرند، کشته می‌شوند و محکوم به مرگ از گرسنگی می‌شوند. اظهارات ترزا ریبرا از کمیسیون اروپا که اسرائیل را به نقض حقوق بشر در غزه متهم کرده اما از متهم کردن آن به نسل‌کشی خودداری کرده فراتر رفته است. به دنبال حمله مرگبار گروه افراطی حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر سال 2023 که در آن حدود 1200 نفر از جمله 700 غیر نظامی کشته شدند و 251 گروگان به غزه منتقل شدند، اسرائیل عملیات نظامی گسترده‌ای را در غزه آغاز کرد که در جریان آن تاکنون بیش از 60,000 فلسطینی کشته شدند. این در حالی است که شماری از گروگان‌های اسرائیلی همچنان در اسارت گروه حماسند که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. در روزهای گذشته تصاویری از وضعیت وخیم دو تن از گروگان‌های اسرائیلی منتشر شده که باعث افزایش نگرانی‌ها از وضعیت آنها شده است.
از گلناز اسفندیاری می شنیدید. ادامه خبرها. نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که اسرائیل در تصویب طرح‌هایی برای اشغال شهر غزه مرتکب اشتباه شده و از این کشور خواست تا در مورد این عملیات جدید تجدید نظر کند. اظهاراتی کیر استارمر پس از آن صورت می‌گیرد که کابینه جنگی بنیامین نتانیاهو طرح‌هایی را برای تشدید درگیری‌ها در غزه به تصویب رساند. نخست وزیر بریتانیا در این حال می‌گوید تصمیم دولت اسرائیل برای تشدید بیشتر حملات خود در غزه اشتباه است. این اقدام هیچ کمکی به پایان دادن به این درگیری یا کمک به آزادی گروگان ها نخواهد کرد و تنها خونریزی بیشتری را به همراه خواهد داشت. به گفته کیر استارمر، آنچه بدان نیاز داریم آتش بس، افزایش کمک های بشر دوستانه، آزادی همه گروگان ها توسط حماس و یافتن راه حل از طریق مذاکره است. نخست وزیر بریتانیا در این حال تاکید کرد که گروه حماس نباید هیچ نقشی در آینده غزه داشته باشد، آنجا را باید ترک کند و همچنین خلع سلاح شود. اروپا و آمریکا گروه افراطی حماس را در زمره گروه‌های تروریستی طبقه بندی کردند. در ایالات متحده اعلام شد که در ازای دریافت اطلاعاتی که منجر به بازداشت نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا شود، 50 میلیون دلار پاداش تعیین شده است. پاملا باندی، دادستان کل آمریکا، پنجشنبه اعلام کرد که ایالات متحده پاداش اطلاعات منجر به بازداشت نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا را دو برابر کرده. دادستان کل آمریکا در توضیح بیشتر گفت که نیکولاس مادورو از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر در جهان است و به طور مستقیم از قاچاقچیان و کارتل‌های مواد مخدر و سازمان‌های تروریستی برای ارسال مواد مخدر و صدور خشونت به داخل ایالات متحده استفاده می کند. به گفته خانم باندی، مواد مخدر قاچاق شده به آمریکا تا کنون باعث مرگ بسیاری از شهروندان شده و با رهبری دونالد ترامپ، نیکولاس مادورو نمی تواند از عدالت فرار کند و به دلیل جنایاتش پاسخگو خواهد شد. جزئیات بیشتر درباره این خبرها و خبرهای دیگر رو مثل همیشه از وبسایت ما radiofarda.com میتونید پیگیری بکنید. همچنان با ما باشید و نظراتتون بسیار برای ما ارزشمند. شما شنوندگان محترم حتما نظراتتون رو با ما در مورد هر مسئله‌ای که دوست دارید در میون بذارید.